بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه بحث در این بود که آیا مخصص عمومات مخالف حساب میشه یا نه، چون اون انقلتی که مدافع سید مرتضی بود دو تا ادعا داشت. یک مدعاش این بود که ما میتوانیم حکم جمیع بقایع رو از قرآن استفاده بکنیم، این یک مدعا. یک مدعاش هم این بود که مخصص عمومات این مخالف کتابه. الان کتاب میگه کلوا مما غنمتم حلالا طیبا، همه چیز حلاله. این روایتی که میاد میگه یحرم و اسیر عنبی، این مخالف قرآنه. پس این دو تا مدعا رو ایشون کرد، یکی این که حکم تمام بقایع رو موافقن و مخالفن میشه از قرآن در آورد، و یکی هم این که بیان بگیم مخصص عمومات مثل این یحرم و اسیر عنبی این مخالف کتاب اللهه. این دو تا مدعا رو داشت، ایشون هم هر دو رو باطل میکنن. اما مدعای اولشون که مخصص عمومات مخالف کتاب حساب میشه، ایشون میفرماد بابا این که این روایات داره مخالف کتاب رها کنین، یعنی مخالفت تباین کلی. قرآن میگه خمر حرامه، امام بگه خمر حلاله، اگه هم چیزی پیدا کردی اینو رد بکنی. پس مقصود از این مخالفی که تو اخبار عرض هست میگه اگر چیزی از ما شنیدین برخلاف قرآن بود ردش بکنین، مقصود مخالفت تباین کلیه. و الا عام خاص که مخالف نیستن، عام خاص جمع عرفی دارن، یعنی شما عام و خاص و دست عرف بده جمع میکنه. میگه اون که میگه همه چیز حلاله، بعد معلوم میشه حالا که امام میفرماد اسیر عنبی حرامه، همه چیز حلاله غیر از اسیر عنبی. جمع میکنن این دوتا رو با هم دیگه، به این مخالف نمیگن. پس اصلا مخالفت های عام و خاصی اصلا مشمول اخبار عرض واقع نمیشه، به تعبیر علمی تر تخصصا خارجه، چون اخبار عرض میگه مخالف رو رها کن، مثل شامل این نمیشه و اینا مشمول اون اخبار نمیشن. تخصصا این مخصصات عمومات اینا تخصصا از تحت اون ادله خارجه، و اصلا اون ادلهی که میگه مخالف رو رها کن شامل اینها نمیشه. و الا این و الا جواب نقضیه. اگر نپذیری این حرف ما رو، اون وقت باید گرفتار یه چیزی بشی که نمیدونی ملتزم بشی و اون یه که تخصیص بزنی. چون عرض کردیم این آقایونی که میگن مخالف کتاب رو رها کن، یعنی اگر یحرم و اسیر عنبی چون مخالف رها کن، ولی قبول دارن که اگه این روایت متواتر باشه باید عمل کنی. این روایت حرمت اسیر عنبی علت این که اینا ردش میکنن، میگن مخالف کتاب و خبر واحده، بندازش دور. و الا قبول دارن همین حرمت اسیر عنبی اگر با روایات متواتر ثابت شد، قبول دارن که نه این دیگه عمومات رو به هم میزنه و حجته. وقتی ایشون همین رو نقض میکنه، ایشون میفرماد اگر شما بخوای مخصص عمومات رو مخالف حساب بکنی، قهرن متواتراشو باید استثناء کنی. یعنی میگه اخبار عرض میگه مخالفا رو بذار کنار، همه مزخرفه، همه از اباطیله، مگر این که مخالف قرآن ما بگیم. یقینا ما مخالف قرآن بگیم. اگر یه همچی حرفی بزنی، حرف ما رو نپذیری، باید یه همچی تخصیصی به اخبار عرض بزنی. و حالا اون که لسان این اخبار عرض یه لسانیه که عبای از تخصیص داره، تخصیص باطله. حالا که تخصیص باطله، پس حرف ما درسته، یعنی مخصص عمومات مخالف حساب نمیشه تا اخبار عرض بگه رد کن. اگه اخبار عرضم میگه رد کن مخالف رو، مخالفت به نحو تباین کلیه. بعد یه 4-5 نام روایت نقل میکنه، همون روایات عرضو، میگه اصلا اینا قابل تخصیص نی. پیغمبر میفرمان اگر از خلاف چیزی از من شنیدی بر خلاف قرآن بود، من نگفتم. بلا فاصله میبینیم خودشون دو سه تا تخصیص دادن. خب اگر تخصیصا مخالف باشه، این که با حرفشون جور در نمیاد. ایشون فرمودن اگر چیزی مخالف قرآن باشه، اصلا من نگفتم، نپذیری. بعد خود ایشون دو سه تا تخصیص داده به همین عمومات. پس بنابراین اگر بگیم تخصیص مخالفه، این عملشون مخالف قولشونه. قولا فرمودن مخالفا رو بندازید دور، عملا خودشون تخصیص دادن، و تخصیص هم یعنی مخالف. حرفشون با کارشون دوتا میشه. خلاصه اینا همه قرائنیست بر این که ما یقین کنیم مخصص عمومات اینا مخالف نی، تا مشمول اخبار عرض بشه. اگه اخبار عرض میگه مخالف رو رها کن، مقصود مخالفای تباین کلیه که ما هم قبول داریم. پس نتیجتاً این جواب اول، این جواب نقضی. حالا ایشون چند تا روایت، دو سه تا روایت نقل کردن، او جواب حلیه، او دیگه هر دو مدعا رو رد میکنه. چرا؟ ما یه روایاتی داریم که پیغمبر فرمودن اگر حکمی در قرآن بود عذری ندارید، باید عمل کنید، نمیتونید مخالفت کنید. اگر تو قرآن نبود، تو سنت من بود، بازم معذور نیستین در مخالفت، باید عمل بکنید. حالا اگه نه در کتاب خدا بود، نه در سنت پیغمبر بود، مراجعه بکنین به عترت من. خیلی خوب، حالا مراجعه کردیم به حضرت صادق، ایشون میگه یحرم اسیر عنبی. خب اگر اسیر عنبی حرامه، اینو مخالف حساب کنیم، پس امام پیغمبر ما رو ارجاع داده به کسایی که خلاف قرآن هم حرف میزنن. معناش این میشه دیگه، پیغمبر فرمود چیزایی که خدا نگفته، منم نگفتم، در اون امورات به فرزندان من مراجعه کردیم. خیلی خوب، آمدیم سراغ امام صادق، ایشون میفرماد اسیر عنبی حرامه. خب اگر بگیم این حرمت اسیر عنبی مخالف قرآنه، پس پیغمبر ما رو به کسانی ارجاع داده که برخلاف قرآن حرف میزنن. قطعا اینجور نی. خلاصه آقا این روایت هر دو مدعا رو رد میکنه. اولا معلوم میشه که حکمایی داریم، یه وقایعی داریم که نه تو کتابه نه تو سنت، چون رسما پیغمبر فرمود اگه در کتاب نبود، اگه در سنت نبود، به فرزندان من مراجعه بکنید. پس میشه وقایعی باشه در کتاب و سنت نباشه. مدعای اول باطل، اون مدعاش هم که مخصص رو مخالف میدونه، اونم با این روایات باطل میشه. چرا؟ چون پیغمبر فرمودن در وقایعی که تو کتاب و سنت نی، ما رو به عترت من مراجعه کنید. خب به عترت مراجعه کردیم، میگه اسیر عنبی حرامه، شما اگر اینو مخالف قرآن حساب کنید، پس پیغمبر ما رو ارجاع دادن به یک کسایی که برخلاف قرآن حرف میزنن. بنابراین نه، همه قرینه است بر این که ما بفهمیم اون مخالفایی که تو اخبار عرضه هی میگه مخالف و رها کن، مخالف و رها کن، مقصود مخالفت تباین کلیه و اصلا شامل مخصص ها نمیشه. اینها جمع عرفی داره، یعنی این یحرم و اسیر عنبی با اون کلو حلالن طیبا، اینا جمع عرفی با هم دارن، عرف جمع میکنه بین این دوتا، تباین نداره تا ما بگیم اینها رو رد بکن. این تا اینجا درس دیرو. ولحاصل دوباره ایشون خلاصه حرفای دو سه روزه رو، ایشون میگه ولحاصل این که ما قرائن زیادی داریم که نه مخصص عمومات مخالفه، نه مقید مطلقا. اینه تا حالا نگفته بودیم ولی حالا امرو اضافه میکنه. ببینید آقا، ما تو قرآن یه عموماتی داریم که تخصیص خورده، خوندیم اونو، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، عموم یحرم و اسیر عنبی مخصصشه. تو قرآن ما یه مطلقاتی داریم که تو روایات اون مطلقات رو تقیید کرده. مثلا تو قرآن میگه اقیم الصلاة، خب نماز بخون دیگه، نداره ترتیبم میخواد، موالات هم میخواد، جلسه استراحت هم میخواد، سوره هم میخواد، اینا رو دیگه نداره تو اقیم الصلاة. خب تو روایت داره لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، اقیم الصلاة میگه نماز بخون. نماز چیه؟ الله اکبر، السلام علیکم، این نمازه. اصلا اول نماز معناش اینه دیگه، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم. قرآن میگه اقیم الصلاة، اما آیا فاتحه هم میخواد؟ نه، میخوای بخون میخوای نخون. ظاهر اقیم الصلاة اینه نماز بخون شما، ولو ترتیب نداشته باشه، ولو موالات نداشته باشه، ولو جلسه استراحت نداشته باشه. و حالی که روایت میگه حتما جلسه استراحت میخواد، حتما در نماز فاتحه میخواد. پس ببینید لا صلاة الا بفاتحة الكتاب مقید اقیم الصلاة. پس ما یک عموماتی در قرآن داریم که تو روایات تخصیص زده عموم رو، یک مطلقاتی در قرآن داریم که تو روایات تقیید کرده. نه اون مخصص عمومات مخالف قرآنه، نه این مقید مطلقات مخالف قرآنه. این که میگه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، در اقیم الصلاة رو معنا میکنه بر ما، تقیید مطلق مخالفت نی. لذا میگن قید تفسیر مطلقه. مثلا تو قرآن داره اگه فلان کار رو کردی اعتق رقبتن، خب این مطلقه، یعنی بنده آزاد کن. حالا میخواد مؤمن بشه میخواد کافر، تو روایات داره که نه اعتق رقبتن مؤمنه، شما نگو این مخالف قرآنه. اون رقبه ای که خدا به تو طور مطلق فرموده شامل مؤمن و کافر میشه، امام علیه السلام در اون رقبه رو معنا میکنه. اگه اون عمل رو انجام دادی، فلان خلاف رو کردی، فلان جرم رو مرتکب شدی، جریمش عتق رقبه مؤمن است. شما رأی بگوی این مقید اون مطلق و مخالفه. نتیجه چی شد آقا؟ نه مخصص عمومات مخالف حساب میشه و نه مقید مطلقات. نتیجتا نه مخصصات نه مقیدات، اینا تخصصن از تحت اخبار ارض خارجن. اخبار ارض اگر میگه مخالفا رو رها کن، مخالفای تباین کلیه، و الا مخالفت به نحو عام خاص مطلق، مخالفت به نحو تقیید و اطلاق، اینا رو اصلا مخالف بهش نمیگن. والحاصل ان القرائن الداله الا ان المراد به مخالفت الکتاب لیس مجرد مخالفت عموم یا اطلاق کتاب. ضمیرا به کتاب برمیگرده، یعنی صرف این که شما دیدید الان یحرم و اسیر ندی با ظاهر خلق لکم نمیسازه، نگو این مخالفه. اون عامه، عمومش میگه همه چیز حلاله، عمومش شامل اسیر ندی هم میشه. این میاد تخصیص میزنه میگه نه بابا، عصیر عنبی، آب انگور اگر جوش آمد حرامه، صرف این که این برخلاف ظاهر اون عامه، اسم اینو نذار مخالف. یا این روایت که میگه لا صلاة الا بفاتحه الکتاب، اسم اینو نذار مخالف اقیم الصلاة. بگو اقیم الصلاة که فاتحه توش نی، اقیم الصلاة که ترتیب و موالات درش نی، پس این مخالف اینه؟ نه، اینا مفسر اونه، اینا توضیح دهنده اونها هستن. برای همینه که کتاب الله و اطرتی، این دوتا نباید از هم جدا بشه. خدا لعنت کن اونایی که گفتن حسبنا کتاب الله، اومدن کتاب و اطرت جدا کردن. خب کتابو جدا بکنیم، عقیم و صلات مردم نماز بخونیم، چیکار باید بکنیم؟ 4000 مسئله داره این نماز ما. روایت داره ان لصلاتکم هذه 4000 حد، یه نماز 4 رکعتی که ما میخونیم 4000 حد، یعنی 4000 حکم داره. خب این حکم کی باید بگه؟ روایت آیه فقط به ما میگه نماز بخون، اما این نماز چه شرایطی داره، چه موانعی داره، چه اجزایی داره، هیچ کدوم اینا تو قرآن نی. پس نتیجتا نه مخصصات مخالف مخالف عمومات و نه مقیدات مخالف مطلقات. صرف این که مجرد، یعنی صرف این که شما نگاه میکنین یحرم و اسیر نبی مخالف با عموم کتابه، صرف این که شما نگاه میکنی لا صلاة الا بفاتحه الکتاب مخالف با اطلاق عقیم الصلاة، ما قرائن زیاد داریم که صرف مخالفت با عموم، صرف، حالا مخالفت هم نبودیشون تعبیر کنه، صرف تخصیص عموم، صرف تقیید مطلق، اینها زیاد قرائن ما داریم، کثیره قرائن زیاد ما داریم که اینها رو مخالف بهش نمیگن. اینا جمع عرفی داره، اینا توضیح میده اون عمومات و مطلقات کتاب رو. یظهر لمن، ایشون میگه ظاهر میشه این حرف ما برای کسی که ادنا تتبعی داشته باشه. اگر کسی کمتر تتبعی داشته باشه، واقعا غور در مطالب بکنه، میفهمه یحرم و اسیر نبی مخالف خلق لکم نی، داره توضیح میده اونو. لا صلاة الا بفاتحة الکتاب مخالف اقیم الصلاة نی، داره اقیم الصلاة رو توضیح میده. پس بنابراین نه مخصصات نه مقیدات اصلا مشمول اخبار عرض نمیشن. اونا اگر میگن مخالف و رها کن، یعنی مخالفت های تباینی. من این هنا، ایشون میگه حالا که این مطلب جا افتاد، آدم میفهمه که چه بزرگانی ما داشتیم که اشتباه کردن. شیخ طوسی ها، محقق صاحب شرایع ها، عنایت بفرمی آقای بحثیه، ما میتونیم عمومات کتاب رو به خبر واحد تخصیص بدنیم؟ مشهور میگم بله. همینجا دیگه الان یحرم و اسیر نبی یه خبر واحده، فقط یه واحد ثقه است، یعنی زراره گفته قال صادق یحرم و اسیر نبی، دومی هم نداره، خبر واحده، علم آورم نی. آیا ما میتونیم عمومات کلمات کتاب رو به خبر واحد غیر علمی تفسیر بزنیم. مثلا همینجا دیگه او میگه همه چیز حلاله، شامل اسیر عنبی هم میشه. ما با یه دونه خبر واحد از عموم کتاب رفع ید میکنیم، میگیم اون که میگه همه چیز حلاله، همه چیز غیر اسیر عنبی، پس نتیجتاً عموم کتاب تخصیص میخوره به خبر واحد. ولی ما بزرگانی داریم که اومدن گفتن نه، مثلا شیخ طوسی یکی از اونا، میگیم آقا چرا جایز نی؟ میگه برای اینکه اینا مخالفه. ببینید یعنی مخصص و مخالف حساب کرده با اون عظمتشون. شیخ طوسی شما میشنوید یا محقق صاحب شرایط واقعا شما میشنوید، اینا از نوابغ، نه اینکه تنها از نوابغ فقه بودن، واقعا از نوابغ بشریت بودن. ولی معذاله اون معصومه که عصمه الله، خدا حفظشون کرده، و الا غیر از اون 14 نور مبارک هر کسی هر شخصیتی باشه بالاخره قابل اشتباهه. این بزرگوارا آمدن گفتن نه، خبر واحد نمیتونه مخصص عمومات بشه، بعد متواتر باشه. چرا؟ چون آیه قرآن به ما میگه همه چیز حلاله، یعنی اسیر عنبی هم حلاله. ما اگر بخوایم از اون عموم رفع ید بکنیم باید خبر علمی داشته باشیم، 200 خبر باید داشته باشیم از ائمه که اسیر عنبی حرامه، که علم پیدا کنیم ائمه گفتن، اون وقت بیایم مخصص قرار بدیم از عموم آیات رفع ید بکنیم. چرا فاحد نمیشه؟ برای اینکه مخالفه. ببینید اخبار عرض که میگه مخالف و رها بکنین، اینا میگن مخصصی که علم آور نباشه مخالفه. بله مخالف کتاب اگر متواتر باشه میشه، یعنی همین حرمت اسیر عنبی رو اگر قطع به صدورش پیدا کردیم خبر متواتر شد. بله اینجا خبر علمی داریم، به برکت این خبر علمی از عموم اون آیات رفع ید میکنیم. اما یحرم و اسیر عنبی خبر واحده و ما نمیتوانیم عمومات کتاب رو با یک خبر غیر علمی عمومش رو بذاریم کنار، اینو مخصص او قرار بدیم. خب ببینید شیخ طوسی این حرفو زده، کتاب عده جلد 1 صفحه 145 طبع جدید شده، این دو سه جلدیا که اخیراً جاب شده، جلد 1 صفحه 145 ایشون میگه منعنا، ما منع میکنیم تخصیص عمومات کتاب رو به خبر واحد، لذا حرمت اسیر عنبی رو قبول ندارن. میگن طبق اون عمومات بعد بگیم همه چیز حلاله، حتی اسیر عنبی، پس این روایت چیکارش میکنه؟ میگه به درد نمیخوره، این چون مخالف با کتابه و اخبار عرض به ما میگه مخالف رو رها کن، به درد نمیخوره. بله اگر متواتر بود ما مخصص قرار میدادیم. این یکی. و اما محقق صاحب شرایط در کتاب معارج، ایشون کتاب شرایط کتاب فقهیشونه، معارج کتاب اصولیشونه، یه جلدم بیشتر نی، صفحه 96، ایشون هم از همین قماش افرادن، ایشون هم از کسایی هن که میگن ما نمیتونیم عموم کتاب رو به خبر واحد بیان تخصیص بزنیم. چرا؟ یه دلیل دیگه ایشون میاره، ایشون به اخبار عرض تمسک نمیکنه، چون دقت کرده، اون دقت ما رو کرده دیگه، مخالفی که تو اخبار عرضه مخالفت تباین کلیه، لذا به این اخبار تمسک نمیکنه. شیخ طوسی طبق این اخبار میگه نمیشه، اما ایشون یه جهت دیگه میگه. ایشون میفرماد عمده دلیل ما بر حجیت خبر واحد اجماع علما، عمده دلیلی که خبر واحد مثل همین یحرمو، این یحرمو اسیر عنبی خبر واحده، علم آورم نی، فقط راوی ثقه. ایشون میگه عمده دلیلی که خبر واحد رو برای ما حجت میکنه اجماع علماست. اجماع هم دلیل لبیه، هر دلیلی که لفظی نباشه بهش میگن لبی، یعنی عقلی. اجماع لفظ کار نی، علما عقیده شون اینه، پس اجماع میشه چی؟ دلیل لبی، یعنی هر وقت لفظ تو کار نبود به اون میگن دلیل لبی. ایشون اومده گفته مهمترین دلیل حجیت خبر واحد اجماعه، اجماع هم که دلیل لبیه، دلیل لبی رو باید قدر متیقنشو گرفت، این همه در جای خودش ثابت شده، دلیل لفظی عامه ولی دلیل لبی رو باید قدر متیقنشو گرفت. پس بنابراین ما اجماع داریم که خبر واحد حجته، قدر متیقنش کجاست؟ اونجایی که مخالف کتاب نباشه، و این مخالف کتابه. ببینین همون نتیجه دیگر، منتها به اخبار ارض تمسک نکرده. پس خلاصه مطلب آقا، بزرگانی ما داریم که آمدن گفتن آقا این حرمت اسیر عنبی رو ما قبول نداریم، لذا اسیر عنبی رو اذاغلا میگن حلاله. میگیم این روایت چی میگی؟ میگه این مخالف کتابه، برای اینکه کتاب میگه کلوا مما غنمتم حلالا طیبا، همه چیز حلاله. این که آمده میگه اسیر عنبی اذاغلا حرامه، خبر واحده. خبر واحد نمیتونه مخصص عمومات بشه. بله اگه متواتر بود قبول داشتیم، اما حالا که متواتر نی، منتها استدلالاشون فرق داره. شیخ طوسی میگه این مخالفه و طبق اخبار عرض باید بندازیمش کنار. محقق از چه راهی میگه؟ میگه دلیل ما بر حجیت این خبر نداریم. اونی که مسلمه خبر واحدی حجته که مخالف قرآن نباشه، و این چون بر خلاف قرآنه، اون اجماعی که داریم بر حجیت خبر واحد اینجا رو نمیگیره. قدر متیقن از این که اجماع داریم بر حجیت خبر واحد، اون خبرهایی که مخالف کتاب نباشه. و منهنا یعنی چی؟ از حرفایی که دیرو تارا زدیم و قرائنی که آوردیم که بابا مخصص عمومات مخالف حساب نمیشه، ما باید این یحرمو رو مخصص اون عام قرار بدیم و بگیم اون عام ظاهرش مراد نی، و منهنا معلوم میشه باطله. یظهر و ضعف و تأمل، تأمل یعنی توقف ها، تأمل نه یعنی دقت، تأمل یعنی توقف. بعضی از علمای ما توقف کردن در چی؟ در تخصیص زدن عمومات کتاب به این خبر یحرمو توقف کردن. شیخ طوسی که بالاتر صریحا میگه نمیشه. چرا؟ هم اون توقفی ها هم شیخ طوسی اینا میگن برای این که مخصص مخالفه، و اخبار عرضم به ما میگه مخالفو بذار کنار، پس ما نمیتونیم در مقابل اون عمومات که میگه همه چیز حلاله بیام طبق یک خبر واحد بگیم اسیر عنبی حرامه. حالا که این حرفا دیرو تالا پذیرفتی از ما، حالا بپذیر که بزرگانی ما داریم که اشتباه فرمودن. یظهر ضعف توقف، بعضیا توقف کردن. در چی توقف کردن؟ در تخصیص کتاب به خبر واحد. آمدن گفتن نمیشه عمومات کتاب رو با خبر واحد، یعنی خلق لکم رو، نمیشه با این یحرم و اسیر عنبی ما تخصیص بدیم. چرا؟ لتر کل اخبار. کدوم اخبار؟ اخبار عرض. اخبار عرض میگه مخالف کتاب بنداز کنار، این یحرم و اسیر عنبی هم مخالفه، پس ما تخصیص نمیزنیم. یعنی طبق اون عمومات میگیم اسیر عنبی هم حلاله. این روایت هم بنزش دو. بله اگر متواتر بود میشد، ولی چون واحده به درد نمیخوره. بله ترقی، نه تنها توقف، شیخ طوسی من کرده، من اوهو اون آقای قبلی توقف کرده، یعنی چند نفری هستن موندن چیکار بکنن، توقف کردن، ولی شیخ طوسی صریحا من اوهو آمده، ایشون من کرده این مطلب را. من اوهو یعنی منع تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد. چرا؟ لعجل ها، به خاطر همون اخبار از کما ان شیخ فل عده جلد 1 صفحه 145. او لعجله، میخوام بریم سراغ این لما، یعنی لعجله. شیخ طوسی من کرده لعجل اخبار از محقق صاحب شرایع در معارج صفحه 96، ایشون من کرده لعجل یه دلیل دیگه. دلیلاشون با هم فرق داره، و الا نتیجتا هر دو میگن آقا ما قبول نداریم حرمت تأثیر عنبی رو، ما طبق عمومات حکم به حلیت میکنیم. خب ببینیم ایشون چی فرمودن. لما این من بیان اون ماست، لعجل ما ذکره المحقق. ما ذکره المحقق چیه؟ اینه ایشون فرمودن دلیل بر وجوب عمل به خبر واحد اجماعه، دلیل لبی. قانون دلیل لبی چیه دیگه؟ اینا رو نداره تو کتاب. قانون دلیل لبی اینه اخذ به قدر متیقن، یعنی تنها دلیلی که خبر واحد برای ما حجت میکنه اجماع علماست. اجماع علما میشه دلیل لبی. دلیل لبی بعد قدر متیقنش گرفت، یعنی علما اگه میگن خبر واحد حجته، اونجایی که مخالف با کتاب نباشه قدر متیقنش اونه. این یحرمو که الان مخالف کتابه این به درد نمیخوره. آمدن این توضیحات رو نداره. واسه که من از خارج اینا رو گفتم که تو مطالعه دقت داشته باشید اینا رو. محقق اینجور فرموده، این عبارت محقق است در معارج. ایشون فرموده عمده دلیل بر وجوب عمل، مقصودش از دلیل یعنی عمده دلیل. عمده دلیل ما بر وجوب عمل به خبر واحد اجماع علماست. اجماع داریم علا استعمالهی، استعمال یعنی عمل، اجماع داریم بر عمل به خبر واحد در لا یوجد و در اون جاهایی که لا یوجد فیه دلالتون، یعنی قدر متیقنه با ایشون اسم نمیاره ولی مقصودش اینه، یعنی ما اجماع داریم که میتونیم به خبر واحد عمل بکنیم در اون جاهایی که قدر متیقن اینه، در اون جاهایی که دلالتی در بین نباشه، یعنی قرآن نیاد حرفی بزنه و حالی که ما در قرآن به ما داره حرف میزنه میگه همه چیز حلاله، حالا که قرآن دلالت داره بر حلیت همه چیز، این روایتی که میگه اسیر عنبه حرامه این حجیت نداره. اگر ما اجماع داریم، اجماع داریم بر حجیت خبر واحد، ولی کجا؟ این قدر متیقنه، یعنی در اون جایی که لا یوجد فیه دلاله، یعنی اون جایی که دلالت قرآنی نداریم و الا مع الدلاله مثل خلق لکم. ما الان دلیل داریم که به ما میگه همه چیز حلاله برای شما، اینجا که دلالت قرآنی هست ما نمیتونیم اینی بپذیریم مگر متواتر علمی باشه و مع الدلالت القرآنیه. اما اگر دلیل قرآنی داشتیم بر یه جایی یسقط وجوب العمل به، اینجا ساقط میشه وجوب عمل به اون خبر واحد. پس نتیجتاً آقا معلوم شد شیخ طوسی و محقق با دلیل‌های جداگانه هر دوشون منکر تخصیصات عموم شدن، میگن نمیشه ما اون عموماتو با این یهر و مؤثیر عنبی تخصیص بزنیم. چرا؟ برای اینکه مخالفه و ما نمیتونیم با یک مخالف غیر علمی از عموم قرآن دست برداریم. بله اگر مخصصمون خبر متواتر بود میکنیم، ولی اینجا که نیست این روایت رو میذارن کنار، صاف فتوا میدن به اینکه اسیر عنبی ولو جوشن بیاد عیبی نداره. چرا؟ خلق لکم من الارض جمیعا. خب اولا و ثانیا، دیروز داشتیم اولا دو تا مدعا داشتیم آقا، یه مدعاش این بود که مخصص کتاب رو مخالف حساب کرد، ما دیروز تلا این همه زحمت کشیدیم و ثابت کردیم که اصلا مخصص مخالف حساب نمیشه تا شما تمسک به اخبار عرض بکنی، و ثانیا ایشون میفرماد و ثانیا ادعای دوم، شما میگفتی حکم تمام بقایع رو ما میتونیم از تو کتاب استفاده بکنیم. ابدا اینجور نیست، انقدر ما احکام داریم هم در باب معاملات هم در باب عبادات که اصلا حکمش تو قرآن اصلا نیست، فقط با روایات اطرت ثابت شده. مثلا شما تو قرآن فقط اقیم الصلاة میبینی، از کدام 4000 مسئله نماز که تو قرآن نیست؟ اگه بنا بود 4000 مسئله تو قرآن بود، همین یه دونه آیه قرآن دو سه جلد قرآن میشد. پس بنابراین چقدر ما احکام راجع به نماز، شرایطش، موانعش، اجزایش داریم، هیچ کدام تو قرآن نیست. یا در باب معاملات، خب ما یه آیه داریم، لا تأکلوا اموالکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، اموالی که میخواین استفاده بکنید از راه تجارت باشه، رواخاری نباشه، از راه کسب و کار باشه، از راه معامله، همین ما داریم. اما معاملات چه شرایطی داره، چه موانعی داره؟ یک کتاب مکاسب رو اختصاص داده به خودش که چه معاملاتی صحیحه چه معاملاتی صحیح نی. خب ما همینقدر یه تجارت عن تراض در باب معاملات داریم، یه اقیم الصلاة در باب نماز داریم، اما چه خصوصیاتی داره؟ نداره. چطور شما میگی ما تمام بقایع رو حکمش از تو کتاب الله میتونیم استفاده بکنیم؟ این حرفاتون کاملا باطله. بس رفتیم سراغ مدعای دوم، مدعای دومشون هم باطل کردیم. انا نتکلم، ما بحثمون در یک احکامیه که لم یرد فیها عموم من القرآن. اون میگفت چی؟ میگفت هر واقعی بخوای از عمومات قرآن استفاده میشه. ایشون میگه اینجوری نی، ما تکلم میکنیم، صحبت ما در یک احکامی است که در اونها اصلا عمومات قرآن و سنت نی. ککثیرن، این کتابت ها کثیرتن نوشته، این کتاب ها غلطه، ککثیرتن نه، ککثیرن، ککثیرن من احکام المعاملات. فقط ما یه تجارتن انتراز داریم، اما شرایط و موانش یه جلد کتاب مکاسب رو اشغال کرده. ابدا احکام و خصوصیاتش در قرآن نی، بلکه در عبادات صلاتش هم یه عقیم و صلات داریم، درباره حجش لله علی الناس حج البیت داریم، اما این حج چقدر مسئله داره فقط خدا میدونه. زراره ده ها سال خدمت امام صادق امام باقر درک کرد، هی مسئله حج پرسید، هر دفعه هم هی جواب دادن که آقای تموم نمیشه این مسائل هست، فهمیدن نه، برای اینکه خانه‌ای که سابقه دیرینه داره مسائلش به این زودی‌ها تمام نمیشه. خب ببینید شما این مناسک حج کدامش تو آیه قرآنه؟ این که شما میگی ما تمام بقایع رو حکمش از کتاب الله میتونیم از عمومات درست بکنیم، ابدا اینطور نیست. ایشون میفرمان که خلاصه مطلب هم در باب معاملات هم در باب عباداتی که لم ترد فیها ما عمومی نداریم مگر یه آیات مجمله یا مطلقه. تجارتن انترات مال معاملته، عقیم و صلات هم مال باب عبادتشه، ما دیگه چیز دیگه ای نداریم، همین اجمال داره عقیم و صلات، اما چند هزار مسئله داره دیگه نداره. تجارتن انترات چه شرایط و موانعی داره اینها رو نداره. عنایت بفرمید آقا، این مجمله و مطلقه اشاره به دو مذهبه. یه بحثی هست، ما آخه داریم رسائل میخونیم، رسائل اصول عملیه است. این اصول ما دو جلده، یه جلدش اصول لفظیه است که بهش میگن مباحث الفاظ، یه جلدش هم اصول عملیه است که مباحث عقلیه. کفایه از اونه است که دو جلده، جلد اول کفایه مباحث الفاظه که ربطی به کار ما نداره، جلد دوم کفایه اصول عملیه است که با رسائل تطبیق میکنه. پس بنابراین ما در اینجا که علم به حساب اصول عملیه داریم میخونیم، اون بحث رو نمی کنیم، اون بحث رو به جلد اول کفایه مراجعه کنیم، صفحه 34 یا به مطارح الانظار. عنایت بفرمایید، این اصول عملیه که اینه، خود شیخ با دست مبارکش نوشته، اصول لفظیه رو ننوشته، درسش رو گفته، اون وقت مقرر درسش نوشته چاپ کرده به نام مطارح الانظار. فقط یه بحثی هنو نگفتم ها، یه بحث اصولی لفظیه، چون ما تو رسائلیم اصول عملیه است، اون بحث اینجا عنوان نشده. اونایی که بحث از اصول کردن اصول لفظی، این بحثی که الان میخوام عرض بکنم این بحث رو میکنن، خود ایشون فقط اصول عملیه رو با دستشون نوشتن، اصول لفظیه رو درسش گفتن. اون مقررین درس اصول لفظیه شیخ انصاری رو نوشتن به نام کتاب مطارح الانظار چاپ کردن. خب پس بنابراین این بحثی که الان میخوام بگم جاش اینجا نی، یا به کفایه مراجعه کنی یا به مطارح الانظار. الان یادم افتاد که ایشون صفحه 281 اون آخر صفحه، یه نعم پیدا بکنی خیلی هم نگردی، یه 7-8 مونده به آخر صفحه 281، به مناسبت ایشون اون بحث هم اونجا داره. حالا بحث کدومه؟ یه بحثیه بین علما، قرار یادم افتاد عرض کردم تو همین کتاب ما، مناسبم نیست اون بحث رو بکنه، ولی به یه مناسبتی اواخر صفحه 281 با این نسخه ها ایشون در ضمن نعم این بحثی که الان میخوام بگم به کفایم آدرس دادم، به مطارح الانظارم آدرس دادم، خود ایشون هم به یه مناسبتی این بحث رو کردن. این بحث عبارت از بحث صحیح و اهمه. ما یه عده از علما به خصوص تو سنیا، باقلانی نمیدونم اینها اینجا افرادن، خلاصه اینا چند نفرن آمدن گفتن الفاظ عبادات وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد، دیگران میگن نه الفاظ بس شده برای معانی صحیحه. یعنی مثلا صلات، صلات اسم است برای چی؟ یه عده صحیحی شدن میگن وضع شده برای نماز صحیح، یعنی موضوع له صلات، صلات صحیحه. ولی باقلانی و هم دو سه نفرن که اسمشون هم خیلی یادم نیست تو کفایه داره، اینا آمدن میگن نه، اینا آمدن میگن الفاظ وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد. یعنی اگر یه نفر نماز باطلم خونده به اینم میشه گفت صلات. اونی هم که اونا میگن اگر نماز صحیح باشه میشه بگیم آقا نماز خونده، اینا میگن نه، اگر کسی نماز صحیح بخونه نماز فاسد بخونه صلات اسم است برای اعم از صحیح و فاسد. پس بنابراین موضوع له صلات از نظر صحیحی ها چیه؟ صلات صحیحه. از نظر اعمی ها موضوع لهش اعم از صحیح و فساد. حالا این هم که نزایی هم، اون وقت اگر صحیحی شدیم عقیم و صلات میشه مجمل، اگر ان میشد میشه مطلق. همینا رو گفتم برای این. ببینید ایشون میگه ما در قرآن فقط یه دسته آیات مجمل داریم، بنا ان علی القول بالصحیح، یا اینکه نه مطلق بنا ان علی القول ائمی ها. فقط خواستم اشاره بکنم که ایشون مجمل میگه یه مش آیات ما داریم یا مجمل یا مطلقه. مجمل بنا بر قول صحیح ها، مطلق است بنا بر قول ائمی ها. قصد داشتم یه قدی توضیح بدم و دیدم دیگه خیلی از درسمون میافتیم. اجمال بحث همین. خب ایشون میفرماد لم تر در آیات قرآن مگر یه آیاتی که یا مجمل یا مطلق از کتابه. پس بنابراین شما چجور ادعا میکنی؟ میگی ما حکم تمام بقایع رو از عمومات قرآن استفاده میکنیم. خب تا اینجا چیکار کردیم؟ اولا دیروز گفتیم مخصص ها مخالف نیست، از تحت اخبار از خارج، یک. و امروز اون مدعا رو باطل کردیم. نه، این که گفتی تمام واقع الا این که در کتاب الله هست، نه هم چیزی نی. بعد یه رفقا دیرو اشکال کردن، پس چطور امیرالمومنین فرمودن من تمام احکام رو از این کتاب در میارم؟ اون مربوط به باطن کتابه، ما که مأمور به باطن نیستیم. امیرالمومنین ادعا رو کردن، فرمودن اصلا من تمام احکام اسلام رو از تو همین قرآن در میارم. خب حالی که ما فقط 500 تا حکم میتونیم از تو قرآن در بیاریم، آیات الاحکام تو قرآن 500 تا حدودن. اما امیرالمومنین ادعا رو میکنن او استفاده از بطن قرآنه. ما مأموریم به ظاهر کتاب، ظاهر کتاب رو ما مراجعه میکنیم، خیلی از احکام داریم که از ظواهر و عمومات قرآن نمیشه استفاده کنیم. دو تا مدعا رو رد کردیم. حالا ایشون دوباره باز میره سراغ دیروز، میخواد یه بحثی بکنه. چرا دوباره سراغ اون میره؟ میخواد یه حرف اضافه ای بزنه که زمینه بشه برای انقلت بعدی. ما دیروز گفتیم آقا مخصص عمومات مخالف نی. حالا ایشون چی میگه؟ میگه حالا سلمنا، بر فرضم قبول کنیم، دیرو قبول نکردیم، بر فرضم بپذیریم که مخصص عمومات مخالفه. اما دیگه مقید دیگه مخالف نی، مقید مطلقات مخالف نی، بلکه مفسره. قرآن میگه عقیم و سلاتی اجمال داره، روایت میگه لا سلات الا به فاتحه الکتاب، این که مخالفه اون نی. پس دیگه مخالف نی، یعنی بر فرضم یحرم و اسیر نبی مخالف حساب بشه ولی لا صلات الا به فاتحه الکتاب، این مخالف نی. همه قبول دارن که مقید مفسر مطلقه. یعنی امام وقتی میفرماد لا صلات الا به فاتحه، داره چیکار میکنه؟ معنا میکنه حرف پروردگار رو. یعنی خدا که فرموده اقیم الصلات، ایشون مفسر قرآنه، میگه اون صلاتی که خدا گفته فاتحه میخواد. پس این دیگه مخالف نی. پس سلمنا ولو که ما لا نسلم، ما قبول نکردیم مخصص هم مخالفه، ولی لو سلمنا که مخصص عمومات مخالف باشه، ولی دیگه مقید مطلقات یقینا مخالف نی. پس اون که باید حجت باشه. یه نتیجه اینجا بگیریم. نظرتون روز اول قبل از مارمزون، ما که گفتیم میخوان خبر واحد حجت کنیم، مقصودمون حجیت خبر واحد فعل جمله، که من گفتم فعل جمله یعنی موجبه جزئیه در مقابل سید مرتضی. آخه سید مرتضی سالبه کلیه، نقیض سالبه کلی موجب جزئیه. سید مرتضی میگه اصلا خبر واحد حجت نیست، ما یه جوش ثابت بکنیم کافیه دیگه، چون نقیض سالبه کلی موجب جزئیه. ما اگر به شما یه جا رو بیاریم ثابت بکنیم که خبر واحد حجته، کافیست برای اینکه آقای سید مرتضی حرفشون مردود بشه. اون یه جا کجاست؟ همینجا، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، این یقینا مخالف کتاب نیست. خبر واحد سقم که مخالف هم که حساب نمیشه، مفسر اون مطلقاته. پس این لا صلاته الا به فاتحه الکتاب حجت بسته. یعنی دیگه هیچ خبر واحدی هم ما نداشته باشیم، همین یه دونه کافیه. چرا؟ چون سید مرتضی سلب کلیه، میگه اصلا حجت نی. ما یه مورد بشماریم کافیه. الان این مطلقی که، یعنی این روایتی که مقید اون مطلقه، اگر حجیتش ثابت شد، آقای سید مرتضی دیگه بعد تشریف ببرن حرفشون صحیح نیست. ایشون میفرمان که ادلو سلمنا، برگردیم به حرف دیرو، ما دیرو گفتیم لا نسلم که مخصصات مخالف باشه، حالا امروز میگیم ثانیا لو سلم بر فرضم قبول بکنیم که تخصیص عموم یعود و مخالفتن، یعنی یحرم و اسیر عنبی بر فرضم مخالف خلق لکم باشه، اما تقیید مطلق، مطلق کدومه؟ اقیم الصلاة. تقییدش کدومه؟ لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. اما تقیید مطلق لا یعد فی العرف مخالفا، این دیگه بهش مخالف نمیگم، یعنی اینو مفسر میگن، یعنی اگر خدا اجمالا گفته نماز بخونین، امام اومده داره اون مجملو توضیح میده برای ما، لذا ایشون میگه تقیید مطلق اصلا دیگه مخالف حساب نمیشه، نه تنها مخالف نی بل هو مفسرون، بلکه تقیید مفسر اون اطلاقه. پس نتیجتا آقا یه دونه خبر واحد ما حجت کردیم، این اینجا حتما داشته باشید، یعنی همین یه دونه برای ما بسته، چون روز اولم گفتیم مقصود ما اثبات حجیت خبر واحد است فل جمله، یعنی یه موردم که ثابت بکنیم در مقابل سلب کلی سید مرتضی کار تمامه. پس نتیجتا آقا این لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، این حتما حتما با اینکه خبر واحد حجته، پس وقتی حجت شد یه دونه خبر واحد حجت ما داریم، نتیجه ایشون میفرمان چون این مخالف نی بلکه مفسره، خصوصا علل مختار، خصوصا رو مختار ما. باز یه بحثی دیگه است، اگر بخوام ترجمه بکنیم میگه مختار ایشون، ولی یه بحثیه این بحث هم واقعا از اون بحث‌های مهمه، مفصلش ایشون در همون مطارح الانظار کردن، ولی اجمالش ایشون صفحه 457 سلطان العلماء رو اونجا پیدا بکنید، با این کتابا صفحه 457 تقریبا اواخر رسائله همون خط پنجم ششم یه سلطان العلماء اونجا پیدا بکنید، ایشون در این بحث عقیده سلطان العلماء رو داره و هو المختار. مختار سلطان العلماء یه چیزیه که الان توضیح میدیم، ایشون در اونجا اسم میاره، اینجا دیگه اسم نمیاره، ایشون میفرمان خصوصا رو مختار ما که اون مختار را از سلطان العلماء گرفتیم. حالا اون بحث چیه؟ ببینید آقا اگر ما عام و تخصیص بزنیم عام میشه مجاز، ببینین اکرم العلماء، این العلماء جمع محلا بلامه، تو لغت جمع محلا بلام و وضعش کردن برای عموم، اصلا العلماء یعنی کل علماء، اهم از اینکه عادل باشن فاسق باشن، علماء العلماء یعنی کل علماء. مولا امری گفته اکرم العلماء یعنی همه علماء، فردا میاد میگه لا تکرم العالم الفاسق، چیکار کرد؟ این عام و تخصیص شد، یعنی اکرم العلماء شد چی؟ علمای عدول مجاز شد. چرا؟ برای اینکه موضوع لهش کله، یعنی العلماء رو وضعش کردن عموم دیگه، چی ادات عموم با اطلاق همینه، اطلاق ادات نداره، عموم و اطلاق هر دو دلالت بر توسعه حکم میکنن، منتها عمومات بالوضع اون مطلقات به مقدمات حکمت. الان العلماء رو در لغت وضعش کردن برای کل، اگر کسی گفت اکرم العلماء معنای حقیقیش اینه که تمام علماء احترامشون واجب، عادل باشن فاسق باشن، دلیل اینجور اقتضا داره، اما فردا که میاد میگه لا تکرم العالم الفاسق، این العلماء شد مجاز. چرا؟ چون العلماء شد علمای عدول و این شد خلاف موضوع له، نمیشه مجاز. پس این مسلمه، یعنی مشهوره که تخصیص عموم اگر ما عامی رو تخصیص دادیم اون عام بعد از تخصیص مجاز میشه، اما مطلق چی؟ اون نزاعی اینجا نزاعه، اگه ما مطلق رو تقییدش کردیم آیا این مطلق مجاز میشه؟ مثلا در قرآن در حال اون اقیم الصلاة یکیش اعتق رقبتن رو بگیم، اعتق رقبتن یه آیه قرآنیه، رقبه اطلاق داره، این رقبه رو اگر ما قید بهش زدیم گفتیم اعتق رقبتن مؤمنه، آیا این قید باعث مجاز بودن مطلق میشه؟ آم و اگه تخصیص میزدیم مجاز میشد، آیا مطلقم تقییدش بکنیم مجاز میشه؟ یعنی خدا فرموده رقبه آزاد کن، بنده آزاد کنیم، حالا اگر امام فرمود اعتق رقبتن مؤمنه، آمد اونو تقییدش کرد، آیا این تقیید باعث مجازیت او میشه یا نه؟ اینجا اختلافه، دیگران میگن اینم مثل قبلیه مجاز میشه، یعنی همونطوری که عام معی تخصیص میدادی مجاز میشد، مطلق هم اگر تقییدش بکنیم مجاز میشه. سلطان میگه نه، سلطان العلماء فرمان نه، این غیر از اونه. عام ما اگه تخصیص بزنیم مجاز میشه، اما اگر مطلق و تقییدش کنیم این مجاز نمیشه. و هو المختار، مختار ایشون هم همینه. از کدام اونجا رو مراجعه بکنی صفحه 457 از اون بحثای خیلی خوب و مشکلیه، ولی اجمالش همین بود که عرض کردم. ببینی ایشون میگه ما اگر مطلق رو تقییدش بکنیم این دیگه مجاز نمیشه. ایشون میفرما ما اگر مطلق رو تقیید کنیم اون مخالف حساب نمیشه، خصوصا یعنی به خصوص رو مختار ما، یعنی ولو رو مختار دیگرانم مجاز نمیشه، یعنی به خدمت شما هم مخالف حساب نمیشه. رو مبنای دیگرانم که میگن مجاز میشه، میگن تقیید مخالف نیست، ولی به خصوص رو مبنای ما، ما میگیم اگر مطلق رو تقیید کردی ولو مجازم بشه ولی مخالف حساب نمیشه. به خصوص رو مبنای ما که ما میگیم مجازم اصلا نمیشه، لذا میفرما تقیید مطلق مخالفت حساب نمیشه، حتی نزد اونایی که تقیید مطلق رو میگن باعث تجوز میشه. ایشون میگه خصوصا رو مختار ما. مختار ما چیه؟ همونی که سلطان العلماء گفته، این من بیان مختاره. ما مختارمون اینه که نمی باشد مطلق مجاز عند تقیید. مطلق رو اگر تقییدش کردیم مجاز نمیشه. چی شد آقا؟ خلاصه مطلب، بر فرضم مخصص عمومات مخالف حساب بشه، مقید مطلقات مخالف نیست. وقتی مخالف نشد مشمول اخبار عرض واقع نمیشه، وقتی نشد میشه حجت. همین یه دونه کافیه. این قلت هم بخونیم جوابش بمانه. این قلت هم اشکالش که دیروز آقایون کردن. خب ما بالاخره چیکار کردیم آقا؟ این مخالف تو کتاب تو اون روایات رو گفتیم مخالفت تباین کلیه، همش همینه داریم میگیم. گفتیم اون روایاتی که میگه مخالف و بذار کنار مخالف تباین کلیه. یه نفر اشکال میکنه میگه آقا خب ما نداریم، شما یه دونه روایت پیدا نمیکنی که رو در روی قرآن بشه. قرآن بگه حرام زنا، امام بگه حلاله. خب چطور شما این روایت، این همه روایات؟ حالا ایشون نوتش نقل کرد، ما اخبار عرض خیلی داریم، یکی دو تا داشته باشیم. نمیشه انسان این همه روایات رو حمل بکنه بر یک معنایی که یا نداریم یا نادر و کل معدومه. پس این حرف شما رو ما قبول نداریم. عنایت بفرمایید. ایشون میگه انقد این اذل و سلم رو گفت برای همینا که زمینه اشکال درست بکنه، یعنی مخصصات مقیدات اینا مخالف حساب نمیشن. چرا؟ چون مخالف تباین کلیه، انقد میاد جلو. الا ای شیء تحمل آقای شیخ انصاری، پس شما بر چی حمل میکنی اون همه اخبار کثیره، یعنی اخبار عرض که آمر است به ما امر میکنه به طرح مخالف کتاب، اونا رو چی جواب میدی؟ شما اومدی حملش کردی و تباین کلی. فان حمله ها، حمل اون اخبار علی طرح ما یباین الکتاب کلیتا، یعنی شما اومدی روایاتو حمل کردی مباین یعنی مخالف، حمل کردی بر مخالف تباین کلی. این کار شما حمل علی فرد نادره، یعنی این همه روایاتو به یک فرد نادر بلکه معدوم. ما یه دونه روایت هم نداریم که رو در روی قرآن ائمه ما یه حکمی بیان بکنن. خلایم بقی و سزاوانی لعجلهی، به خاطر یه فرد نادر هاذا الاهتمام. اینقدر ائمه خود پیغمبر هی اهتمام به خرج بدن، مردم مخالفا رو بذارید کنار و خوالی که نداریم. اگر مخالف تباین کلی باشه کنه ائمه ما یه دستوری دادن که اصلا وجود خارجی نداره، مردم مخالف تباین ها رو بدارین کنار و حالی که نداریم. وقت این همه اخبار بیاد راجع به یک مطلبی که یا نداریم یا اگر داریم ان نادر و کل معدومه، پس این کار شما اشتباهه که اومدید روایات عرض و مخالفاشو حمله بر تباین کلی کردین. حرفتون باطله. لا ینبغی لاجل فرد نادر، نمیشه ما به خاطر یه فرد نادر این همه اهتمامی که عرفته فی الاخبار. قلتو انشالله شنبه.